16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 24 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم و به شنوندگان این مجله عصرگاهی خوش آمد میگم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکا، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه هدف موشک‌های ایران قرار داشته است. سپاه پاسداران در 30 خرداد ماه یک پهپاد تجسسی از نوع گلوبال هاوک آمریکا را هدف قرار داد و سرنگون کرد. امیرعلی حاجی‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی و به گفته خبرگزاری‌های ایران با هدف مخاطبین خارجی به ویژه آمریکایی حاضر شده بود، درباره این هدفگیری موشکی گفت:
اگر حمله می‌کردن، من همونطور که در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه‌های آمریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه آمریکا در العدید در قطر، پایگاه آمریکایی در ظفر امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه نه ما و نه آمریکایی‌ها قصدی برای جنگ نداریم، در این حال احتمال وقوع یک جنگ به گفته او ناخواسته میان ایران و آمریکا را رد نکرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییت ایران را مسئول حمله به تجهیزات نفتی عربستان سعودی دانست. آقای پومپئو تاکید کرد آمریکا ضمن همکاری با شرکایش برای تضمین عرضه کافی انرژی، ایران را وادار به پاسخگویی درباره تجاوزهایش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تا کنون بیش از 100 حمله به عربستان سعودی را حمایت کرده است، اما حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی اند. او از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کنند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تجهیزات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خرایس را بر عهده گرفتند. خبرگزاری ها به نقل از دو منبع مطلع گفتند این حملات سبب شده که تولید نفت عربستان 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به نصف برسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی توییتری با رد ادعای مایک پومپئو آن را دروغ حداکثری خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه جمهوری اسلامی را مسئولین حملات اعلام کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات آقای پومپئو را شبیه به برنامه‌ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای به گفته او تخریب وجهه یک کشور با هدف زمینه‌سازی اقداماتی در آینده دانست. آقای موسوی درباره آنچه که اقداماتی در آینده خان توضیح بیشتری نداد. حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن بامداد روز شنبه از حملات پهپادی به تأسیسات مهم نفتی آرامکو عربستان سعودی در شهرهای بقیق و خرایس خبر دادند. برخی منابع مطلع به خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ گفتند که در پی این حمله 5 میلیون بشکه نفت در روز از ظرفیت تولید عربستان سعودی کم شده و به نصف رسیده است. وال استریت جورنال در گزارشی درباره حملات روز شنبه به تجهیزات نفتی عربستان اعلام کرد این حملات در کوتاه مدت بازار جهانی انرژی را تقریبا به لرزه انداخته است. به گفته دو منبع نزدیک به این روزنامه، حمله روز شنبه باعث شده تا نیمی از تولید نفت عربستان سعودی هم متوقف شود. به گفته این روزنامه، این حملات پیامدهای منفی بلند مدتی را در پی خواهد داشت. این حملات چند روز پیش از 74 مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. رهبران 193 کشور جهان با حضور در این نشست سالانه در نیویورک سخنرانی خواهند کرد. ایالات متحده اعلام کرده دونالد ترامپ بدون پیش شرطی آماده دیدار با حسن روحانی. رئیس جمهور ایران پیشتر تاکید کرد تا لغو تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم‌فر، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می‌کنیم. تبعات حملات پهپادی حوثی‌ها را از دیدگاه سیاسی بررسی می‌کنیم.
در حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای حوثی یمن خب تردیدی وجود نداره، اما خب ما اینو واقعا نمی‌دونیم حوثی‌های یمن اگه ما فرض کنیم که این اقدام رو انجام دادن، آیا مستقلاً انجام دادن یا با نفوذ و یا کمک جمهوری اسلامی؟
به همین موضوع و تأثیر آن بر بازار جهانی نفت می‌پردازیم.
روس‌ها، آمریکایی‌ها تولید رو بالا بردن و ولی به همون نسبت هم مصرفشون رو بالاتر بردن. عربستان همچنان این دو سه اول ثابت کنندگی دنیا رو حفظ کرده.
اعتراض دفتر ریاست جمهوری ایران به برنامه تلویزیونی بدون توقف را دنبال می‌کنیم.
هر دو تا تحول بزرگ یک سال اخیر، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی، تصمیم شخصی و غیر کارشناسی رهبری جمهوری اسلامی بوده.
نگاهی داریم به انتقاد یک خطیب نماز جمعه از سخنان حسن روحانی درباره دو قطبی سازی جامعه.
این صحبت‌های اخیرش در نماز جمعه یک ارتباط رو صحبت‌های قبلیش که در مورد لایحه شفافیت که در مجلس رد شده بود، حمله شدیدی را به نمایندگان کرد و حتی به اونها گفتش که مجلس آدم باشه.
و البته صدای شنوندگان رادیو فردا را هم تقدیم حضورتون می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو بر عهده گرفتند. همکارم ایلیا جزائری در استودیو همراه ماست تا به زاویه دیگه‌ای از این موضوع با هم بپردازیم. ایلیا، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه پرواز پهپادهایی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند از خاک عراق رو رد کرد. ماجرا از چه قراره؟ مگه حوثی‌ها مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته بودن؟
بله شاهین، حوثی‌ها بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله رو، اما خب از سوی جهت‌های و طرف‌های دیگه هنوز این اعلام حوثی‌ها پذیرفته نشده. هم آمریکایی‌ها هنوز دارن تشکیک می‌کنن، هم عربستان سعودی، البته از زبان ائتلاف عربی که در یمن داره در کنار دولت عبدالله منصور هادی می‌جنگه، اینطور که ترکیه مرکز سخنگوی ائتلاف گفته، تحقیقات همچنان ادامه داره برای شناسایی عامل یا عاملان این حملات. مسئله این هست که در رسانه‌های بین‌المللی بسیار این احتمال طی ساعت‌های گذشته مطرح شده که ممکنه پهپادهایی که حمله کردن از خاک عراق پرواز کرده بودن. ماجرا مسبوق به سابقه است. ماه می گذشته هم که دو ایستگاه پمپاژ نفت در مرکز عربستان سعودی در منطقه ریاض هدف حمله قرار گرفته بودند و حوثی‌ها هم بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله رو. بعد بعضی از مسئولان آمریکایی گفتن این پهپادها به احتمال زیاد از خاک عراق پرواز کرده باشند. مسئله‌ای که مطرح شده این هست که فاصله بقیق تا مرز عراق 600 کیلومتره، در حالی که این ایستگاه نفتی فاصلهش تا مرز یمن 1300 کیلومتره. یعنی کارشناسانی که صحبت کردن با رسانه‌ها دارن مطرح میکنن اگر از یمن پهپادهایی پرواز کرده باشن، هم باید این حوثی‌ها امکانات بسیار بزرگی داشته باشن برای به پرواز در آوردن این پهپادها. مرکز کنترل میخواد تشکیک‌هایی در این زمینه حاصل شده. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گفته کارشناسان، البته به نقل از مسئولانی در کشور خلیج فارس نوشته، کارشناسان در حال بررسی فرضیه پرتاب موشک‌های کروز از عراق یا ایران به سمت تأسیسات نفتی عربستان سعودی هستند، اما فرضیه پهپادها رو هم دور نمی‌دونن. دفتر نخست وزیر عراق واکنش نشون داده به این مسئله، رد کرده پرواز پهپادها به خاک به عربستان سعودی از خاک عراق رو، و البته گفته کمیته تشکیل شده از سازمان‌ها و مؤسسه‌های زیربط برای تحقیق در این ماجرا، و یک اشاره کرده هم به جنگ یمن و گفته که باید جنگ یمن با راه حل‌های مسالمت آمیز حل بشه ماجراش، وگرنه این اوضاع ادامه پیدا خواهد کرد.
کشورهای جهان چه موازی بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان اعلام کردند؟
از آخرین واکنش ها اگر شروع کنیم، فرانسه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه بیانیه صادر کرده، محکوم کرده از عربستان سعودی حمایت کرده در تدابیری که برای حمایت از تأسیسات غیر نظامیش اتخاذ میکنه و بر ضرورت یافتن راهی برای حمایت از این تأسیسات هم تأکید کرده. انور قرقاش، مشاور وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربیه، توییتی نوشته. در این توییت نوشته که حمله ای که در مرزش قرار گرفتن
ایستگاه‌های نفتی در عربستان سعودی، ایستگاه‌های مرتبط با شرکت آرامکو، ضربه ای به همه ماست و نشون میده که چالش‌های استراتژیک در منطقه یکیه و باید همه با هم جمع بشن و برای مقابله با این چالش‌ها. و گفته امارات متحده عربی مسیرش رو از قبل انتخاب کرده، موضعش و جایگاهش رو در کنار ریاض تعریف کرده، چرا که سرنوشت و مسیر دو کشور عربستان سعودی و امارات یکی هست. در این زمینه مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم ایران رو متهم کرده، گفته ایران هست که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کرده، ایران مسئول بیش از 100 حمله به عربستان سعودی هست. دیگر کشورها متحدان عربستان سعودی در منطقه و حتی کشورهای دیگه محکوم کردن و گفتن از ریاض در اقداماتی که اتخاذ میکنه برای حمایت از خودش پشتیبانی میکنن.
چه گزارشی از خسارات ناشی از حملات منتشر شده؟
در این زمینه عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی صحبت کرده، گفته در دو حمله ای که صورت گرفته کسی کشته نشده، تلفات جانی نداشته، اما به طور موقت فعالیت سایت های نفتی باقیق و خرس متوقف شده که این معنیش این هست به گفته وزیر توقف تولید حدود 5,700,000 بشکه نفت در عربستان سعودی که حدود نیمی از تولیدات شرکت آرامکو هست، چرا که در واقع بزرگترین پالایشگاه نفت واقع هست که 70% نفت آرامکو به این پالایشگاه میره. همچنین متوقف شده تولید حدود 2 میلیارد فوت مکعب گاز که در به عبارتی 700,000 بشکه گاز مایع هست که نیمی از تولیدات گاز عربستان سعودی هست، اما در زمینه آبرسانی و برق رسانی در داخل عربستان اتفاقی نیفتاده.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش داشتن جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد و گفت که این گونه اظهار نظرها و اقدامات بیشتر شبیه برنامه‌ریزی سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی برای تخریب وجهه کشوری به منظور زمینه‌سازی برای اقداماتی در آینده است. از طرف دیگه لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده خواستار حمله نظامی آمریکا به تأسیسات نفتی ایران به تلافی حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم که آیا ممکن است شرایط به سمت اجرای چنین تهدیداتی بره. حسین آقایی:
خب ببینید، من اجازه بدید که پاسخ پرسش شما رو اینگونه بدم. در حمایت جمهور اسلامی از نیروهای حوثی یمن خب تردیدی وجود نداره، اما خب ما اینو واقعا نمیدونیم حوثی‌های یمن اگه ما فرض کنیم که این اقدام رو انجام دادن، آیا مستقلا انجام دادن یا با نفوذ و یا کمک جمهوری اسلامی. اما من میخوام یک سناریوی دیگه رو مطرح بکنم، یک احتمالی رو، و بعد پاسخ پرسش شما رو بدم، و اون این هستش که من گمان میکنم که این حمله احتمالا توسط نیروهای مورد حمایت ایران، یعنی نیروهای هشت و شهدی، شاید ممکن اونها هم دخیل بودن، از جنوب عراق صورت گرفته برای اینکه پاسخی بدن به اون حملات اسرائیل در چند هفته اخیر به موازی نیروی هشت شبی. در واقع یک اقدامی انتقام جویانه هستش و یک سیگنالی که جمهوری اسلامی می‌خواد بگه که زیر گیوتین دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ اون نفوذ منطقه‌ای خودش رو از دست نداده و حتی میتونه اگر بخواد فشارها افزایش پیدا بکنه همچنان و نخواد اون امتیازهایی که جمهوری اسلامی می‌خواد بگیره ده رو در این مذاکراتشون، این نیروهای نیابتی بتونن جبهه جنگی رو علیه آمریکا و متحدانش ایجاد بکنن. اما در مورد این صحبت که حالا آیا ممکنه که شرایط به سمت این اجرای تهدیدات بره، آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه یک نکته مهمی رو امروز گفتن به گمان من در واکنش به این صحبت آقای پومپئو که گفتن ایران مسئول هستش، گفتن این اقدامات و این اظهارات آمریکا زمینه سازی برای اقداماتی در آینده هست، نگفتن چه اقداماتی. میتونه به هر حال در صورتی که اشتباه محاسباتی ما به سمت جنگ بریم، کما اینکه یک فرمانده هوافضای سپاه آقای امیر حاجی زاده گفتن در اون قضیه ساقط کردن پهپاد جسوسی آمریکا یک افسر جز آتش به اختیار عمل کرده، ولی وقتی یه فرد آتش به اختیار بخواد عمل بکنه این بحث جنگ مطرح میشه. اما من گمان میکنم که یک آپشن بهتری رو ایالات متحده داره که اون میتونه که پرونده ایران رو در نتیجه این تهدیدات و این مسائلی که میبینه به شورای امنیت در دراز مدت ارجاع بده.
یکی از فرماندهان نظامی ایران از برد 2000 کیلومتری موشک های ایران در این شرایطی که الان پیش اومده یاد کرده و در مورد ساقط کردن پهپاد آمریکایی هم که چندی پیش رخ داد گفت ایران در اون زمان آمادگی حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه رو داشت. آیا این حرفا که از طرف یک فرمانده نظامی داره بیان میشه میتونه نشون دهنده این باشه که واقعا شرایط داره به سمت رویارویی نظامی احیانا پیش میره؟
ببینید، از نگاه جمهوری اسلامی خب به گمان من میشه به این تلقی رسید که به هر حال خودش رو سعی میکنه که از این طریق به نوعی از اون زیر فشار تحریم‌هایی که داره بر جمهوری اسلامی فشار میاره بخواد خارج بکنه، حتی شاید به دنبال تنش و درگیری منطقه‌ای هم باشه، ولی در این حال میدونه که شاید این منجر به یک درگیری تمام عیار نشه، یعنی دیگر بازیگران مثل آمریکا نخوان واقعا وارد جنگ جدی با ایران بشن. یک نکته که من میخوام اشاره بکنم، دقیقاً فکر می‌کنم در تقابل بود این دیدگاه آمریکا هست. من فکر می‌کنم ترامپ اساساً خانه جنگ نیستش و نیازی هم به جنگ و درگیری با ایران نداره، چون اساساً پلتفرم انتخاباتیش هم پلتفرمی بود که می‌خواستش که نیروها رو از منطقه خارج بکنه. ولی اینجا جمهوری اسلامی هستش که تحت فشار تحریم هستش، تا جایی که البته آمریکا بتونه از درگیری جلوگیری می‌کنه. ولی من گمان می‌کنم که اون آپشن بهتری که از نگاه آمریکایی‌ها وجود داره این هستش که اتفاقات رخ بده می‌تونه برای ایران در درازمدت دردسرساز بشه، از این منظر که این تحول به همراه خرابکاری و اون بحث حملات 4 نفتکش در ساحل امارات در چند ماه گذشته و بحث این ساق کردن تعهد آمریکایی رو به عنوان اسنادی بخوان دریافت بکنن و بعد پرونده جمهوری اسلامی رو به همراه این کاهش تعهدات ذیل برجام، وقتی که نقض فاحش برجام بشه و واقعا مستعجل شه برای اونها که ایران به سمت ساخت بمب اتمی ممکن حرکت بکنه، مجموعاً این رو به شورای امنیت ارجاع بدن و اونجا با گزینه تهدید نظامی علیه ایران بتونن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن.
عربستان در این شرایطی که پیش اومده فکر میکنید در واکنش به ایران چه حرکتی انجام بده؟
خب اتفاقی که افتاده در واقع تفاوت این حملاتی که ما الان شاهد هستیم با اون حمله ماه گذشته در ماه اوت و اون حملات در ماه می به تاسیسات نفتی عربستان این هستش که این بار این حملات تونسته به حدود نیمی از تولید روزانه عربستان ضربه بزنه، یعنی حدود 5 میلیون بشکه در روز که معادل 5% از کل نفت عرضه شده به بازار جهانی هستش. از این بابت گمان میکنم که همونطور که بسیار این رو به عنوان یک سکه قلبی بزرگ برای بازارهای نفتی در جهان عنوان کردن، این باعث شده که عربستان در یک شرایط جدیدی قرار بگیره. آقای ترامپ بعد از این حمله بلافاصله با آقای محمد بن سلمان تماس تلفنی داشتن، گفتن ما در امنیت عربستان حساس هستیم. من با این حال گمان میکنم که سعی میکنن که یک سازوکار امنیتی که حالا شاید بحث اون ایجاد ائتلاف بین المللی هم در این دخیل باشه، فعلا من گمان میکنم که ایالات متحده و حتی عربستان شتاب زده عمل نکنن، یعنی این تهدیدات همچنان وجود داره، ولی گمان میکنم که پشت پرده با هم دیگه بسن که مذاکره و گفتگو پیش خواهند رفت و همونطور که اشاره کردم بیشتر سعی میکنن که در دراز مدت و میان مدت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید امنیتی برای صلح و ثبات جهانی معرفی بکنند و پرونده ایران در سازمان ملل، در شورای امنیت سازمان ملل هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر خواهد شد.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. اما در پی حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، تولیدات نفتی این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال ایالات متحده اعلام کرده است که میکوشد از تبعات منفی این کاهش نفت بکاهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت ساکن نیکوزیا در قبرس داشتم، ابتدا از تأثیرات این وضعیت بر بازارهای جهانی نفت پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
ببینید، عربستان همچنان در بازار نفت بزرگترین صادرکننده نفت جهان به حساب میادش. روس‌ها، آمریکایی‌ها تولید رو بالا بردن و ولی به همون نسبت هم مصرفشون رو بالاتر بردن. عربستان همچنان این رتبه اول صادرکنندگی دنیا رو حفظ کرده. خب رقمی هم که تأثیر گذاشته رو تولید عربستان رقم خیلی سنگینیه با توجه به چیزی که وزیر نفتشون اعلام کردش امروز که 5.7 میلیون بشکه تحت تأثیر قرار گرفته. خب این خیلی وحشتناک میتونه باشه واسه بازار، ولی باید ببینیم فردا بازار چه واکنشی نشون میده. خیلی مهمه این واکنش بازار، خیلی مهمه، تأثیر داره روی اتفاقات آینده منطقه.
قبل از اینکه شما بخواین ادامه بدین این قسمت رو، آیا همینی که عربستان این مقدار رو اعلام میکنه ما میتونیم حدس بزنیم که اصلا بیشتر از این هم هستش حتی میزان کاهش تولید نفتش؟ یعنی
من یه چیز رو توضیح بدم. توی خورایت میدان نفتی آسیب دیده، ولی اون چی که باعث شده که صادرات نفت عربستان بیش از 50% افت بکنه اینه که اون مرکز اصلی که زدن و میسوختش تا آخر وقت، دیشب هم همچنان داشت میسوختش، اونجا اون مرکز شیرین سازی نفته، یعنی جاییه که نفت خام میره و سولفورش حذف میشه، آلودگی هاش حذف میشه، آماده صادرات میشه، آماده فرستادن پالایشگاه میشه. چون به هر حال نفت خامی که تو چادر میاد که مستقیم نمیتونن بفرستنش واسه پالایشگاه. یه پالایش خاصی داره مرحله اول استفادهشه که بعد اون ناخالصی ها و اون سولفورش و اینها جدا بشه، درصدش بیاد پایین که قابلیت استفاده توی پالایشگاه رو پیدا بکنه. اون مرکز اهمیت حیاتی داره. وقتی که اون مرکز از کار بیفته ناگزیرن که تولید چاخها رو متوقف کنن یا کم کنن که بتونن اونو بازسازیش بکنن، چون اصلا به درد نمیخوره. یعنی نفتی که تولید بشه بدون اون تصفیه اولیه به کار نمیادش. حالا اعلام کردن که ما نمیذاریم صادراتمون آسیب ببینه و با استفاده از ذخایرمون این رو پوشش میدیم، که خب باز اینجا میخوره اما اگر داره این بحث پوشش با استفاده از ذخایر، چون ذخایر عربستان نفت خام تا حالا نبوده، یعنی کسی هیچ خبری نداره از این مراکز ذخیره که توش نفت خام بخوان نگهدارن. مراکز ذخیره‌شون رو بنزین و گازوئیل و سوخت جت و این چیزها نگهداری میکردن. بعد ببینیم که برنامه‌شون چیه.
آمریکا گفته که تلاش میکنه از تأثیرات منفی این کاهش تولید عربستان سعودی جلوگیری کنه. چه ابزاری در دست آمریکا هست برای این کار؟ آیا مثلا میتونه آمریکا این مقدار نفتی که الان کم شده از تولید عربستان سعودی خودش تولید بکنه؟
بله، آمریکا میدونید که خب چند روز پیش اعلام شد به صورت ناخالص تبدیل شده به بزرگترین صادرکننده نفت. البته به صورت ناخالص، چون آمریکا خودش وارد کننده نفت هم هست، ولی اون مقداری رو که خارج کرده از آمریکا شد بیشتر از صادرات عربستان شده بود. هم تولید داره، همین که آمریکا ذخایر استراتژیک داره. در صورتی که به نتیجه برسه که توی کوتاه مدت باید یه کنترلی به بازار داشته باشه و جلوگیری کنه از روندهای منفی، خب میتونه از اون ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه، بازار رو کنترل بکنه. بیش از آمریکایی ها روس ها این قابلیت رو دارن که چنین کاری رو بکنن.
آیا ایران میتونه از این اتفاقات در صادرات نفت خودش بهره برداری کنه؟
میتونه بهره برداری بکنه، مطمئن نه در شرایط فعلی. اگر ما تو شرایط عادی بودیم قطعا بهره برداری میکردیم برای صادرات نفتمون، برای مشتری پیدا کردن و مسائل دیگه، ولی تو شرایط فعلی نه. نهایتا میتونیم یه مقداری قاچاق بیشتری رو انجام بدیم، شاید مثلا دست ایران بازتر بشه واسه اینکه یه مقدار بیشتر نفت به چین بفرسته، ولی نمیتونه بهره برداری جدی بکنه، چون ما تو بازار حضور نداریم. هر کاری میکنیم به صورت غیر رسمی داریم میکنیم توی بازار، و کار غیر رسمی هم تو بازارهای جهانی دیده نمیشه اصلا.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت. اما ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای که روز شنبه در اعتراض به برنامه تلویزیونی بدون توقف منتشر کرد، برخی مطالب مطرح شده در این برنامه را اتهام و دروغ علیه دولت خواند. یکی از مواردی که در این برنامه مطرح شده و اعتراض نهاد ریاست جمهوری ایران را برانگیخته، ادعای مربوط به نحوه تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است. ریاست جمهوری ایران می‌گوید صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وقت، تحریر رو در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن در همان جلسه مطرح شد، اما صادق لاریجانی طرح را مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاد و علی خامنه‌ای نیز آن را تایید کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره این تحولات به رادیو فردا گفته است:
در ماه‌های اخیر ما شاهد یک موج کم سابقه افشاگری درباره نقش علی خامنه‌ای، پسرش مجتبی، یا اعضای دفترش در تحولات سیاسی کشور هستیم. اوجش مصاحبه و بعد هم کتاب آقای محمد سرفراز، رئیس سابق صدا و سیما، است که به وضوح در مورد نقش مجتبی، همچنین خود آقای خامنه‌ای و دفترش در مسائل داخلی رسانه ملی حرف میزنه. بعد از اون افشاگری نمایندگانی مثل محمود صادقی درباره نقش رفتار آقای خامنه‌ای، اسقر حجازی در انتخاب وزرا، اخیراً وزیر آموزش پرورش رو داشتیم. بعدش نامه‌نگاری‌های وحید جلیلی در هفته گذشته، برادر آقای سعید جلیلی که اصولگرای تندروست، باز دوباره درباره نقش دفتر خامنه‌ای، حسین محمدی، خود او در صدا و سیما، قراردادهای فرهنگی، افشاگری دست‌نوشته آقای خامنه‌ای به احمدی نژاد در سال 85 اردیبهشت 85 درباره ورود زنان به ورزشگاه، و حالا هم بیانیه روابط عمومی ریاست جمهوری که نشون میده هر دو تا تحول بزرگ یک سال اخیر، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی، تصمیم شخصی و غیر کارشناسی رهبری جمهوری اسلامی بوده. به نظرم در یک کلمه، تنگ شدن تناب دور گردن رهبری جمهوری اسلامی، فشار بیشتر به او برای پاسخگویی در قبال نقشش، مسئولیتش و دایره وسیع اختیاراتش.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
دلم میخواست در برنامه شما یک ساعت گریه میکردم و میگفتم که این صدای 80 میلیون ایرانی است.
مردان ما باید بدونن که معقوله غیرت به این نیست که تو به خواهر خودت بگی رو سری تو بکش سرت، یا بری تو خیابون به زن مردم مزاحمت ایجاد کنی بخوای امر به معروف کنی. مسئله غیرت اینه که تو بری و از زنان کشور خودت و حق انتخابشون حمایت کنی. حالا اون حق انتخاب هر کی میخواد باشه، یکی دوست داره روسری سرش کنه، یکی دوست داره چادر سرش کنه، یکی هم دوست داره چیزی سرش نکنه. وظیفه من و تو انسان با غیرت حمایت از هر سه ایناست.
آقای شریعت مداری، رئیس روزنامه کیهان، شما چه کاره مملکت ایران هستید که خودتون رو قاطی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل قضایی و غیره میکنید؟ شما به خودتون چه اجازه میدید؟ شما چه کاره مملکت ایران هستید که درخواست برخورد با نماینده مجلس رو میکنید، درخواست برخورد با ملت رو میکنید، درخواست برخورد با آمریکا رو میکنید، درخواست تو دهن زدن به اسرائیل رو میکنید؟ شما رئیس قوه قضاییه هستی؟ شما رئیس قوه اجراییه هستی؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علی رضا پناهیان از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه اخیر تهران از سخنان حسن روحانی در جلسه هیئت دولت درباره دو قطبی سازی جامعه به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته هیئت دولت گفت که اختلاف و دو قطبی راه را برای پیروزی بر دشمن هموار می‌کند و از مردم خواست تا برای به دست آوردن خواسته‌هایشان در انتخابات شرکت کنند. در همین زمینه علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره سخنان علیرضا پناهیان در انتقاد از حسن روحانی به رادیو فردا گفته است:
علیرضا پناهیان یک روحانی تندرو هست و همیشه اظهارات عمدتا اظهارات جنجالی داره. این صحبت‌های اخیرش در نماز جمعه یک ارتباط داره با صحبت‌های قبلیش که در مورد لایحه شفافیت که در مجلس رد شده بود، حمله شدیدی را به نمایندگان کرد و حتی به اونها گفتش که مجلس آدم باش. در سخنرانیش در نماز جمعه با اون اشاره کرده و بعد هم اومده شکایت کرده از وضعیت دو قطبی در کشور و بعد هم انتقاداتی رو متوجه روحانی کرده و اون هم بیشتر برمیگرده به شرایطی که بعد از خودسوزی غم‌انگیز و شوک‌آور سحر خدایاری که منصوب به دختر آبی بود شده بود. بخش‌های مهمی از صحبت‌های پناهیان اون ابراز تراس و نگرانی هسته سخت قدرت خیلی معلوم بود که خود همین پناهیان به صراحت گفت که می‌خوان در ایران تونسه تاسیون بکنن و مشابه اون مثلا یک کد این هستش که شورش بشه در کشور و انتقاداتی رو به شخص روحانی و دولت مردانش در خصوص کرد. در اصل بخوام دقیق تر بگیم که نظرش هست که این دو قطبی رو بین نهاد ولایت فقیه و مردم در جامعه و حتی بخش تجه نظر طلب نظام مد نظرش هستش. بنابراین این بحث ها بخشش برمیگشت به اون پیامدهای درگیری پناهیان و مجلس، اکثریت مجلس، و دومین لایه‌اش هم برمیگرده به فضایی که بعد از خودسوزی دختر آبی ایجاد شد و شخصیت همیشگی اون. در عین حال پناهیان متعلق به جمعی است که از همون ابتدا با حسن روحانی مخالف بودن و الان برای فکر میکنن که شرایط در آستانه انتخابات مجلس برای بهره برداری سیاسی اونها از سقوط دولت روحانی در افکار عمومی فراهم شد.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.